السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله صباحكم الله بخير. صباحكم الله بخير. صباحكم الله. صباحكم الله. صباحكم الله بخير. سلام علیکم و باشیم خوب انشاءالله سنه باشی یا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سيدنا و نبينا ابو القاسم محمد و على آل طيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين و لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. چون شروع سال تحصیلی 401 402 هست، سال جدید هست، در این جلسه ابتدا یک روایتی رو قرائت می‌کنیم و از این روایت بهره‌مند بشیم. مرحوم کلینی در کتاب الحجه کافی یک بابی اونجا داره به نام باب و معرفت الامام و رد علی، که مراد از رد یعنی رجوع به امام علیه السلام و لزوم رجوع به امام علیه السلام. 14 روایت داره. حالا من قبل از اینکه این روایت رو بخونم، یکی از کارهای علمی که آقایون میتونن داشته باشن این ابواب کافی رو، حالا ابواب فقهیش که خب در جای خودش بحث میشه مباحث و روایات فقهی، اما این چنین ابواب، ابوابی که در باب عقل داره، در علم داره، در توحید داره، در همین کتاب الحجه ابوابی داره، هر بابی روایاتی داره. یک کار اولی این است که هر روایتی رو جدا جدا بررسی کنید، اما کار اصلی این است که مجموع روایاتی که در اون باب آمده ببینید از این مجموع چی استفاده میشه. این کار خیلی کار مهمتری هست. ما در افتتاحیه اونجا یک روایاتی در مورد اقتران علم با عمل ذکر کردیم و همین راه دوم رو اونجا به یک نحوی پیاده کردیم. در این روایت اول عرض می شود که عن ابی حمزه قال لی ابو جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمود انما یعبد الله من یعرف الله، فرمود اون کسی که خدا رو میشناسد عبادت میکند، فاما من لا یعرف الله فَإِنَّمَا يَعْبُدُهُ هَاكَذَا زَلَالًا. اما اگر کسی خدا رو نشناسه يَعْبُدُهُ هَاكَذَا، اشاره کردن به اون افرادی که حالا در اونجا مشغول نماز بودن، زلالن. عرض میکند که به امام عرض کردم جو التو فداک فما معرفت الله، خب حالا معرفت خدا چیه؟ خب کبرا این است که کسی که خدا را نشناسد نمیتواند عبادت کند خدا را. اگرم نماز به حسب ظاهر میخونه، روزه میگیره، اینم اصلا اسمش عبادت نیست، این زلالته. فانما یعبده هاکذا زلالن، یعنی این عمل عین زلالته اگر معرفت خدا درش نباشه. خب حالا معرفت خدا چیه؟ فرمود تصدیق الله عز و جل، خدا رو تصدیق کنه. خب تصدیق خدا یعنی اصل وجود خدا رو قبول کنه، صفات خدا رو قبول بکنه، و تصدیق رسوله، رسول خدا رو هم تصدیق کنه صلی الله علیه و آله، و موالات و علیین علیه السلام. در معنای معرفت خدا موالات علی وجود داره، ولی اعتمام و به اقتدا و اطاعت از امیر المومنین و به ائمه الهدا، اون وقت موالات تنها فایده نداره. ول براء الالله عز و جل من عدوهم، از دشمنان اینها هم باید براءت بجوید. یعنی اون کسی که دشمن علی هست، دشمن ائمه معصومین علیهم السلام هست، اگر انسان از اونها براءت نجوید، اگر تبری از اونها نداشته باشه، اصلا این معرفت الله نداره. نه اینکه بگیم خب خدا رو میشناسه، خداشناسیش ناقصه، نه، اصلا خدا رو نمیشناسه. تصدیق خدا، تصدیق رسول خدا و پذیرش ولایت امیرالمومنین و تبری از اعضاء امیرالمومنین. خب از کسانی که مسلم دشمن امیرالمومنین بوده معاویه است. دیگه این مطلبی نیست که اختلاف عقیدتی و اختلاف مذهب بخواد در اون نقش داشته باشه. تاریخ به خوبی شهادت میده که در زمان امیرالمؤمنین اعدا عدو امیرالمؤمنین معاویه بوده. اگر کسی تبری از معاویه نداشته باشه، این معرفت خداش ناقصه. اینطور نیست که بگیم که خب حالا یک عملی رو ترک کرده فقط، نه، این معرفت خدا رو نداره. معرفت خدا رو نداشته باشه، کبرای کلی این است که عبادت او خراب هست. بعد حضرت در آخرش می فرمان هاکذا یعرف الله عز و جل، یعنی اگر انسان تصدیق به خدا و رسول و ولایت امیر المؤمنین و تبری از اعضاء امیر المؤمنین داشت، این چنین خدا شناخته می شود. خب این یک روایتی است که بسیار مهمه. ما هم در شروع سال تحصیلی بالاخره یکی از ابعاد معرفت خدا این است که ولایتمون رو نسبت به امیرالمؤمنین و ائمه معصومین قوی تر کنیم. این درس ها هم همه عمدش بر این است که ما قرآن و اطرت رو بفهمیم، ثقلین رو یاد بگیریم و ببینیم که قرآن چی فرموده، ائمه معصومین چی فرمودن، تا اینها رو به عنوان شاخص و معیار دین قرار بدیم، دین رو بشناسیم و به مردم هم معرفی کنیم اونطوری که واقعیت داره و اونطوری که در این روایات آمده. حالا این یه روایتش، اما بقیه روایاتش رو انشالله خدا آقایون حتما به این باب مراجعه بفرمایید. در سال گذشته بحث ما در مباحث اصول، ما رسیدیم به بحث صحیح و عام و عرض کردیم در صحیح و عام در دو قسمت بحث میشه، یکی در الفاظ عبادات، دوم در الفاظ معاملات. بحث ما در الفاظ عباداتش تمام شد. نتیجه‌ای که گرفتیم چی بود؟ ما نتیجه‌ای که گرفتیم این شد که چون در الفاظ عبادات نه صحیحی میتواند قدر جامع تصویر بکند، نه اعمی میتواند قدر جامع تصویر کند، اصلا این نزاع در الفاظ عبادات ثبوتاً راه نداره. بله در دوره اول خارج اصول اونجا ما اعمی شده بودیم، یعنی ادله صحیح ها رو رد کردیم و برخی از ادله اعمی ها رو پذیرفتیم و قائل شدیم که الفاظ عبادات موضوعتون للعام من الصحیح والفاسد. اما در دوره دوم در سال گذشته به اینجا رسیدیم که در الفاظ عبادات اصلا جریان این نزاع ثبوتاً اشکال داره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که در هر جا الفاظ عبادات استعمال شده، اگر شارع بخواد معنای صحیح رو اراده کنه یا اعم از صحیح و فاسد رو اراده کنه، قرینه لازم داره. در بعضی از جاها صلات صحیحه رو اراده کرده، در بعضی از جاها اعم از صحیح و فاسد رو اراده کرده، در همش هم قرینه وجود داره. اگرم در یک جا قرینه‌ای پیدا نکردیم، از این جهت می شود اجمال و باید راه دیگری رو طی کرد. حالا در این بحث باید بحث از جریان نزاع در الفاظ معاملات رو شروع کنیم، ببینیم که آیا در الفاظ معاملات اینها برای صحیح وضع شدن یا عم از صحیح و فاسد. خب روشنه مراد از معامله عم از بیع و اجاره و اینهاست. معامله بین الملل، معامله‌ای که در اینجا میگن یعنی ما لیس بعبادتن، اونی که درش قصد قربت معتبر نیست. هر چی که درش قصد قربت معتبر نیست چون معامله. نکاح درش قصد قربت معتبر نیست، عنوان معامله رو داره. در این بحث مراد از معامله اینه. خب ما روش بحثیمون رو که خب حالا آقایونی که تشریف داشتن، ما ابتدا کلام مرحوم آخوند رو بهش اشاره میکنیم، بعد از کلام آخوند کلام مرحوم عراقی و اصفهانی و نائینی، حالا گاهی قد نائینی رو اول میگیم، گاهی اصفهانی رو اول میگیم، گاهی هم عراقی رو. کلمات این سه نفر که بررسی شد، بعدن هم انظار و مبانی مرحوم امام، مرحوم آقای خویی صاحب منتقا و مرحوم والدمون رضوان الله تعالی علیهم، این چهار محور، یعنی ما بعد از کلام آخوند سه محور داریم، بعد از اون سه محورم چهار محور داریم. حالا گاهی اوقات اینها تداخلم میکنه در ضمن بعضی از هم، او دیگه طبیعی بحثه. اما آقایونی که میخوان روش بحث رو بدونن، اصلا در اصول، در خارج اصول راه همینه. حالا بعضی از آقایون در خارج اصول یه متن استادشون رو، یک بزرگی رو ملاک قرار میدن، همون رو با سرعت هم میخونن، ممکنه یه تعلیقی هم بزنن، ولی ما این روش رو نداریم. اولا معتقدیم باید خود مطالب آخوند دقیق‌تر مورد فهم قرار بگیره، و کلمات این سه نفر که ارکان اصولیین در این دوران معاصر هستن خوب فهمیده بشه، حالا به مقداری که لازمه، و بعدم کلمات دیگران که اشاره شد. مرحوم آخوند در کفایه می‌فرمایند اختلاف وجود داره در این که الفاظ معاملات برای اسباب وضع شده یا برای مسببات. مراد از سبب یعنی این عقد البیع، همین ایجاب و قبول، که این سبب است برای بیع، سبب است برای اجاره، سبب است برای نکاح. آیا لفظ بی موضوع لهش همین عقده؟ کمان که در برخی از کتاب‌های معاملات میگن البیع عقد یدل علی کذا یا یفید کذا، که این معناش این است که این الفاظ برای اسباب وضع شده، اما این سبب یک مسببی داره. ایجاب و قبول در بیع مسببش ملکیته، ایجاب و قبول در نکاح مسببش زوجیته. قول دوم کما علیه المعظم بنابر اونچه که مرحوم عراقی در کتاب خودش داره این است که این الفاظ برای مسببات وضع شده. خب آخوند می‌فرماید اگر گفتیم برای اسباب وضع شده روشنه نزاع جریان داره، برای اینکه این سبب، حالا اگر ما صحیح رو به تام معنا کنیم، فاسد رو به ناقص معنا کنیم، کما اینکه مرحوم آخوند اینطور معنا کرد، معنا داره. بگیم آقا سبب، سبب تام یا سبب ناقص. اگر ایجاب بیاد و قبول با هم میشه سبب تام، اگر ایجاب تنها اومد میشه سبب ناقص. پس نزاع بنابراین که این الفاظ برای اسباب وضع شده باشه به خوبی جریان داره. عرض میکنم که اما عمده این است که اگر گفتیم برای مسببات وضع شده، که عرض کردم کما علیه المعظم، معظم علما قائلن که این الفاظ معاملات داره مسببات وضع شده. باز در اینجا این نکته رو عرض کنم، البته اینها رو در کفایه دیدید اما تأکیدش و تذکرش عیبی نداره. سبب و مسبب در باب معاملات، مراد سبب و مسبب اعتباریه، مراد سبب و مسبب تکوینی نیست. شما در عالم تکوین میگید نار سبب للاحراق، بله، اما اینجا مراد سبب تکوینی نیست، ایجاد یک وجودی نیست. مراد از سبب در اینجا چیه؟ مراد از سبب یعنی ما یستعملو لایجاد المعنا فی عالم الاعتبار. میگم آقا این ایجاب و قبولی که گفتیم میخوایم بعد از این در عالم اعتبار یه چیزی ایجاد بشه. بعد از این که ایجاب و قبول آمد، عقلا یا شارع اعتبار میکنن ملکیت این مال را برای مشتری. پس مراد در اینجا سبب و مسبب اعتباریه، نه سبب و مسبب تکوینی، که عرض کردم این مطلبی است که روشنه. خب حالا اگر قائل شدیم به این که الفاظ برای در معاملات برای مسببات وضع شده، مرحوم آخوند در کفایه یک دلیل آورده برای این که روی این مبنا دیگه نزاع صحیح و عم جریان نداره، اما در برخی از کتب دیگر دو دلیل ذکر شده. دلیل اولی که آخوند آورده می‌فرماید اگر ما گفتیم الفاظ برای مسبب وضع شده، مسببات امور اعتباریت بسیطه، امور بسیطه امرش دائر مدار وجود و عدمه، یا هست یا نیست. میگیم آقا ملکیت، ملکیت یا موجوده یا موجود نیست دیگه، ما ملکیت صحیحه یا ملکیت فاسده نداریم. بگیم آقا ملکیت دو نوعه، یه ملکیت صحیحه داریم یه ملکیت فاسده. ملکیت یا هست یا نیست، یا اعتبار کننده عقلا یا شارع اعتبار کرده یا اعتبار نکرده. لذا اگر گفتیم الفاظ برای مسببات وضع شده، مسببات امور بسیطن، امرشون دائر مدار وجود عدمه، لا مجال برای این نزاع. این قلت آقا شما که میگید ما ملکیت صحیح و فاسده نداریم، پس ملکیت تامه و متزلزله یعنی چی؟ بالاخره در مکاسب به ما یاد دادن در بعضی از بیع‌ها ملکیت تامه داریم، اون بیعی که درش خیار وجود نداره یا همه خیارات درش اسقاط شده. اما در برخی از بیوع ملکیت متزلزله است، اونجایی که بایع یا مشتری خیار داشته باشه، اینجا ملکیت برای طرف مقابل حاصل می شود، اما یه ملکیت متزلزله است. چی جواب می ده؟ بله؟ خب بالاخره تام یعنی همون صحیح، متزلزل یعنی همون فاسد. شما که میگید پس ملکیت به صحت و فساد متصف نمیشه. وصف چیه؟ خیلی خوب، در فساد هم همینطوره، در نماز هم میگیم اصل نماز محققه، نماز فاسد یه خصوصیتیه. اجزه فرمید یا چرا؟ نه هست، مثل اینکه شما در در نماز فاسد میگید چی؟ اگر گفتین برای اعم وضع شده، اعمیا در الفاظ عبادات چی میگن؟ میگن آقا یه نماز هست صحیحه، یه نماز هم هست فاسده، نمازه اما بشکیم فاسده. بله از احکام، احکام چیه؟ نه یه خورده راه رفتی آقای رحمانپور، اما یه خوردهش نرفتی. نه حالا عرض کنم ببینید، نه ببینید جواب همینه، حالا شاید آقایون دیگه هم خواستن به یه نحوی بفرماین. ببینید اینجا دو تا نکته وجود داره. یک نکته این از همینست که مرحوم شیخ داره، که شیخ میفرماید جواز و لزوم وصف برای خود سببه نه برای مسبب. ما به اعتبار سبب به این مسبب هم میگیم لازم یا جایز، و الا عقد است که لازمه، عقد است که جایزه، یعنی خود سبب. این در حقیقت وصف است لل اسباب. خب تو اسباب هم که ما میگیم صحت و فساد جریان پیدا میکنه، این اولا، و اونی هم که مرحوم شیخ داره همینه. چرا عرض میکنم مرحوم شیخ دارم داره از احکام عارضه، از احکام عارضه لل اسبابه لا بر لل مسببه. اما جواب دوم این است که آقا ما صحت و فسادی که اینجا داریم مطرح میکنیم جاییست که دو وجود باشه. بگیم آقا یه نماز، یه مصداقی از نماز صحیحه،
یه نماز مصداق دیگرش که وجود دومه فاسده. وقتی میشود بله. اما در اینجا میگه آقا یه ملکیته، این یه ملکیت اگه درش خیار نیاد لازمه، اما اگر خیار آمد بعدن ذوالخیار آمد خیارشو کنار گذاشت یا مثلا اعمال نکرد میشه لازم. اما دیگه بعد از این که ذوالخیار آمد اعمال نکرد نمیگیم خب حالا من علیه الخیار یه ملکیت جدیدی پیدا میکنه، نه همون ملکیته. اون یه حرف دیگریه، نه اون یه حرف دیگریه، میگه باقا این نماز دورکتی برای مسافر صحیحه، برای حاضر باطله، اون یه چیز دیگه است. نه باز دوتا مستاقه، یعنی همین دورکتی را اگر حاضر به خونه فاسده، همین دورکتی را اگر مسافر خود، دوتا وجوده. نه دیگه همینه، این ملکیت وقتی من له الخیار آمد اسقاط کرد خیارش رو یا از خیارش استفاده نکرد، بعدن یه ملکیت جدیدی میاد همونه. چرا دیگه؟ در صحیح و فساد یه همچین مطلبیه. پس ببینید اگر کسی آمد این اشکال رو اینجا اینطور مطرح کرد که آقا شما که میگید در مسببات ما تام و ناقص نداریم، صحیح و فاسد نداریم، با جواز و لزوم چه کار میکنید؟ ما چند تا جواب در جوابش دادیم؟ دو تا. جواب اول جواب شیخ، جواب دوم جواب خودمونه. بله در صحت و فساد و اونطوری دو تا سبب و مسبب میشه. چرا؟ اما این بیان اول عرض کردم، یک بیان دومی هم هست که این بیان دوم من در کلمات مرحوم عراقی دیدم و اون این است که بیان دوم برای اینکه چرا اگر ما الفاظ رو گفتیم موضوعتون للمسببات این نزاع صحیح و فساد درش جریان پیدا نمی کنه. بگیم آقا صحیح به معنای ترتب الاثره و این مسبب خودش نفس الاثره. شما وقتی میگید آقا این عمل صحیحه یعنی چی؟ یعنی یترتب بر این عمل الاثر، اثر برش باره. خب حالا وقتی میخوام بگیم آقا ملکیت نزاع بخواد درش جریان پیدا بکنه، دیگه بر ملکیت چی مترتبه؟ ملکیت خودش نفس الاثره، ملکیت نفس الاثره. دیگه خودش اثر، وقتی نفس الاثره دیگه معنا داره که ما بیایم در خود اثر مسئله صحت و فساد رو جاری کنیم. این رو مرحوم عراقی در نهایت الافکار قبول میکنه، اما جوابش هم نیست که بعضی از آقایونم خب میگم آقا ملکیت هم برایش اثر مترتبه، اثرش جواز تصرفه، وقتی کسی ملکیت پیدا کرد میتونه در این مال عرض میشود که تصرف پیدا تصرف بکنه. بید اونجا آمدیم گفتیم که قدر جامع اون عنوان بسیطه، قدر جامع وقتی خواستیم قدر جامع درست بکنیم آمدیم عنوان بسیط براش درست کردیم، ولی اونجا نمیان میگن برای خود عنوان بسیط وضع شده، میگم آقا این لفظ برای این مرکب خارجی به اعتبار اون قدر جامعش وضع شده، اما موضوع لش هم مرکب خارجیه و این مرکب خارجی هم که در این صحت و فساد جریان پیدا میکنه. اثرشه، جواز تصرف اثرشه.
خیلی خوب، حالا جواب میدیم. چیز فرمید بید مرحوم عراقی آمده اشکال کرده که خب اینم اثر داره، اثرش عبارت از جواز تصرفه. منتها ببینید جواب اینه که ما اثر مستقیم خود اون ایجاب و قبول رو میخواییم. شما آیا میتونید بگید جواز تصرف اثر ایجاب و قبوله؟ نه. میگم آقا وقتی ایجاب و قبول آمد یه ملکیتی میاد، این ملکیت یه احکامی داره دیگه، ما اون احکامش رو نمیتونیم به عنوان اثر در اینجا مطرح بکنیم. خب حالا ببینید اینجا باز رو فرض این که مسئله این که مسببات امور بسیطه هستن، امور بسیطه امرشون دائر مدار وجود و عدمه، مرحوم محقق عراقی در نهایت الافکار در جلد یک صفحه 97 اونجا یه بحث مفصلی در یک صفحه دو صفحه داره که حالا مناسبه که ما اینجا مطرح بکنیم. می‌فرماید ما نمیتونیم بگیم اگر قائل شدیم الفاظ معاملات برای مسببات وضع شده و دلیل رو همین قرار دادیم که مسببات امور بسیطه هستن امرشون دائر مدار وجود و عدمه، نمیتونیم بگیم پس مطلقا از محل نزاع خارج میشه. اون چه که مرحوم آخوند در کفایه داره، آخوند میفرماد ازا قلنا به این که این الفاظ برای مسبب وضع شده مطلقا دیگه از محل نزاع جری خارج میشه. ایشون میفرماد نه، اینجا مسئله به حسب تصویری و ثبوتی سه صورت داره. رو برخی از صورش نزاع جریان پیدا میکنه، رو برخی از صورش نزاع جریان پیدا نمیکنه. حالا امروز چون روز اول بحث هست به همین مقدار اکتفا میکنیم. آقایون برای فردا این کلام مرحوم عراقی رو ببینن که انشالله این رو میخواییم دنبال کنیم. چی فرمودی؟ عراقی این رو داره، یعنی بنابر اون چی که در نهایت الافکار عراقی داره این است که کما علیه المعظم. بله خب حالا یه نظر اونجا اینه، ولی شاید خیلی افراد زیاد به اسم مستر معنا کنن بیرو. بله حالا ببینید اونجا آیه رحمان روحی قرینه ممکنه قرینه داشته باشید و قرینه هم هست که شما در عرجت حال نماز جمعه و اینها دیگه به حتی صعب البی رو هم اشتغال نداشته باشید، ولی خود این الفاظ برای چی وضع شده؟ ایشون میگه معظم فقها ها قائلن برای مسبب وضع شده. احل الله البی، در احل الله البی که مسلم مسببه. بله بله، نه خود احل الله البی مسلم مسبب مراده. بله و صلی الله علی محمد و آل طاهر. بله تفسیر میایم انشاءالله از این هفته، از همین امروز اگر آقایون بیان میایم. حالا میایم ببینیم اگر آقایون آمدن نیومدن از هفته بعد شروع انشاءالله یک ساعت بزور اگه توفیقی باشه. آقایون میگم که رفت خون صحبت نمی کنیم برای مشهد جی اون آموش دستون در نکنه آقایون آقای الله لازم نیست یه جامعه داشته باشیم. آقا قرینی نه، یه لفظ دیگری میاد قرینی میشه، برای که اینجا متکلم امر رو اراده کرده.
امرو نه اونجا با لفظ دیگه داری میفهمیم، نه با خودمون لفظ. یعنی در موضوع لفظ صلات نه مسئله صحت وجود داره نه اعم از صحت و فساد. برای صحت یا برای اعم لفظ دیگری باید دلالت کنه.
این مطلبی که وجود
صحبت
قدر ابزامه در عبادات ما مطرح کردیم بحث شده، در بحث معاملات این مسئله پیاده نمیشه.
خب اول این اصل نزا جریان داره یا نداره؟ اگر جریان داشت باز مسئله قدر جامعه رو باید بسرد کنه. بفرمید بفرمید یا
Thank you. Thank you. بودم بالا دیگه.
بس انجا بالا
بودم چند تا بودم بالا. بنفش رو بیارم.
حالا این رو حتما این کار بود.
No. Thank you.